سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. 5 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. پیش از معرفی مطالب این برنامه خبرها را داریم. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، پس از دیدار با شماری از افغانها در ترکیه گفته است که بسیاری ها در مورد طیف گسترده ای از وضعیت حقوق بشر در افغانستان نگران هستند. آقای بنت امروز در صفحه اجتماعی ایکس که قبلاً توییتر نام داشت نوشت که در جریان سفر 4 روزه به ترکیه با گروه های مختلف زنان و مردان افغان در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان بحث کرده است. او افزوده که با مقامات دولتی و سازمان ملل متحد در ترکیه نیز دیدار کرده. آقای بنت پیش از این طالبان را با تبعیض جنسیتی متهم کرده و افزوده که حکومت طالبان حقوق زنان را به گونه بی‌پیشینه نقض کرده. هرچند طالبان نقض حقوق بشر را رد می کنند، نهادهای مثل دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل نیز از آنچه نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران از سوی طالبان خواندند، ابراز نگرانی شدید کردند. با سلسله مسابقات جام کرکت آسیا، پس فردا افغانستان با بنگلادش در پاکستان به میدان می رود. بازی بعدی افغانستان در 5 ماه سپتامبر با سریلانکا خواهد بود. به همین ترتیب قرار است که پاکستان و هند فردا در سریلانکا رقابت کنند. در این مسابقات که در 30 آگست آغاز شد، 6 تیم اشتراک دارند. این بازی ها به گونه مشترک سوی پاکستان و سریلانکا میزبانی می شود و تا 17 ماه سپتامبر ادامه خواهد یافت. پس از آن که امروز تبادل آتش توپخانه در مرز میان ارمنستان و آذربایجان صورت گرفت، دو طرف از وارد شدن تلفات خبر دادند. وزارت دفاع ارمنستان گفته که 2 تن از سربازانش در نزدیکی شهر سوتک کشته شدند و 1 تن دیگر زخم برداشت. آذربایجان نیروهای ارمنستان را به تیراندازی متهم کرده و گفته که 1 سرباز آذربایجان زخمی شده است. و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در 4 ماه سپتامبر میزبان رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در شهر بندری سوچی خواهد بود. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این را دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، ابراز کرده. از چند هفته به این سو گمان زنی ها در باره زمان و مکان دیدار دو مقام وجود داشته. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، اوایل این هفته میزبان همتای ترکش برای گفتگو در مسکو بود. ترکیه همراه با سازمان ملل متحد در جولای 2022 در زمینه دستیابی به معامله میانجیگری کرد که بر اساس آن اوکراین می تواند غلات و سایر مواد غذایی را از 3 بندر بحیره سیاه حمل کند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. 53 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، سازمان عفو بین الملل می گوید نصب کمره های امنیتی از سوی طالبان به نقض حقوق اساسی افغانها در مکانهای عمومی می انجامد. در جریان دیدار ریچارد بنت با فعالان افغان در ترکیه چه چیزها مطرح شد؟
سوال عمده آقای ریچارد بنت این بود که چطور میشه طالبان را با گروه های اپوزیسیون به میز مذاکره کشان؟
نگرانی شماری از خانواده ها در قندهار به خاطر آنچه ناپدید شدن کودکان و نوجوانان در آن ولایت می خوانند.
در اید در اینو مینه قندهار باز گم شد، بعد از آن هیچ درکش معلوم نیست.
مالداران در نیمروز از جان باختن مباشیشان سخن می زنند.
قبلا همین مالداری خرج زندگی ما رو فراهم میکرد و کار کاسبی ما همین مالداری بود. حالا که هست کلن سال خشکی شد او نیت.
و پیام های شما
به امروز چاش ما با 10 رو قلم ما امروز به اینجا رو نشتیم بخونون بخریم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر با شماستیم. من ژکفر احمدی به همکاری میرحمت صافی مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. سازمان عفو بین الملل میگوید نصب کمره‌های امنیتی در شهرهای مختلف افغانستان از جمله کابل از سوی طالبان با نقض حقوق اساسی افغانها در مکانهای عمومی می انجامد. این سازمان گفته که اجرای چنین طرح تحت عنوان امنیت ملی ادامه سیاست‌های به گفته‌اش سختگیرانه طالبان و نقض حقوق اساسی افغانها به ویژه زنان است. وزارت داخلی حکومت طالبان به تازگی اعلام کرد که بیش از 60,000 کمره امنیتی را در جاده های مهم شهر کابل نصب کرده. این اقدام واکنش شماری از افغانها را نیز به همراه داشته. بیشتر در این گزارش.
بعد از آن که وزارت داخلی حکومت طالبان اعلام کرد که بیش از 62,000 کمره امنیتی را در جاهای مختلف شهر کابل نصب کرده، سازمان عفو بین الملل میگوید این اقدام طالبان نقض حقوق اساسی افغانان در مکانهای عمومی است. مت محمودی مشاور و محقق بخش هوش مصنوعی و حقوق بشر سازمان عفو بین الملل ناوقت روز پنجشنبه در اعلامیه گفته که با اجرای این طرح نظارتی حقوق حریم خصوصی و آزادی تجمع و بیان که از زمان به قدرت رسیدن طالبان تحت حملات بی سابقه قرار گرفته از بین خواهند رفت. در اعلامیه از قول محمودی آمده که اجرای چنین طرح گسترده از نظارت جمعی تحت عنوان امنیت ملی الگویی است برای طالبان که به سیاست‌های سختگیرانه شان که حقوق اساسی مردم افغانستان به ویژه زنان در مکان‌های عمومی را نقض می‌کنند ادامه دهند. سازمان عفو بین الملل افزوده که طالبان از زمان تسلط خود بر افغانستان حقوق زنان و دختران را در این کشور تضعیف کرده و به وسعت و شدت خشونت‌های طالبان علیه زنان و دختران نیز ماه به ماه افزوده می‌شود. در همین حال مسعود کوهستانی یک تن از زنان معترض می‌گوید هرچند پیش از این هم زنان افغان در جریان اعتراضات با واکنش‌های ظالمانه طالبان مواجه بودند، اما با گفته او اکنون که این تعداد کمره‌های امنیتی در شهر کابل نصب شده، شاید زنان از ترس نتوانند مقابل هیچ محدودیت طالبان اعتراض کنند. او برای رادیو آزادی افسود
چون اینا از مردم حراس دارن، اگر که خانما یا یک شخص یا یک زن بخواهی یک اعتراض را برا بندازه، اونا حراس میکنن چرا فریاد انسانی بلند شوه، چون اعمال از اینا و ایدئولوژی از اینا ضد انسانیت است. به این خاطر این کمره ها را در اینجا نصب کردن که بتانن مردم های عدالت خواه و آزادی خواه را به گونه سرکوب بکنن.
یک باشنده کابل هم که نخواست نظر به چالش‌های امنیتی نامش در گزارش گرفته شود، مدعی است که طالبان تلاش می‌کنند با نصب این تعداد کمره‌های امنیتی آزادی خصوصی مردم را سلب کنند.
در کمره خرید جنایت به خودکام سبب شد. خب، بدون رسمی
این شاید یک اقدام مثبت در برابر پیشگیری از جرایم جنایی باشد. اما نصب این همه تعداد زیاد کمره‌ها حریم خصوصی مردم را نقض می‌کند، به خاطر که هیچ کس نمی‌تواند از نظارت این کمره‌ها پنهان شود. خواهر و مادر مردم به دنبال این آن بیرون می روند. طبعا کمره ها اینها را نظارت می کنند و حریم خصوصی آنان با تهدید مواجه می شود.
زبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در مورد واکنش و نگرانی های سازمان عفو بین الملل جواب نداد، اما پیش از این عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان در یک پیام ویدیویی که در شبکه ایکس یا توییتر سابق این وزارت نشر کرده بود گفته که این کمره ها به همکاری مردم به منظور تامین امنیت بر اساس یک طرح امنیتی و تکنیکی در شهر کابل نصب کردند که به گفته او این کار در جلوگیری از جرایم کمک می کند. اما پیش از این شماری از آگاهان امور امنیتی به رادیو آزادی گفته بودند با نصب کمره های امنیتی گراف جرایم پایین نمی آید، بلکه بعد از رویدادها در شناسایی مجرمین از آن استفاده می شود. در نظام جمهوری مخلوع هم موضوع نصب کمره های امنیتی در کابل به ارزش 100 میلیون دلار مطرح شده بود، اما معلوم نشد که این پروژه تا چه حد پیش رفت. در سال 1399 مقام های نظام پیشین گفته بودند که تنها 300 کمره امنیتی را در کابل نصب کردند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
طوری که در خبرها هم گفتیم، ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان گفته که بسیاری ها در مورد طیف گسترده‌ای از وضعیت حقوق بشر در افغانستان نگرانند. آقای بنت این سخن را پس از دیدار با شماری از افغانها در ترکیه ابراز کرده. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
ریچارد بینت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان میگوید که نگرانی های زیاده در مورد نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان وجود دارد. آنچی که حکومت طالبان همواره رد کرده و ادعا کرده که حقوق بشر در افغانستان تامین است. آقای بینت به روز جمعه در صفحه اکس یا تویتر سابق خود نوشته که در یک سفر 4 روزه به ترکیه با گروه های مختلف از مردان و زنان افغان مهاجر در ترکیه در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان صحبت کرده است. آقای بینت هرچند در مورد این نشست‌ها جزئیات بیشتر نداده، اما دکتر آلیا یلماز عضو هیئت علمی پوهنتون سلیمان دمیرال در ترکیه که در این نشست‌ها که به تاریخ 29 و 30 آگوست شرکت داشته میگوید فعالان جامعه مدنی و حقوق بشری در این نشست از آقای بنت درخواست کردند تا کمک‌های مالی جامعه جهانی با مردم افغانستان باید با یک میکانیزم حسابدهی مورد پیگیری قرار بگیرد و به شکل شفاف ارائه شود. بانو یلماز در صحبت با رادیو آزادی گفت آقای بنت در این جلسات سوالات را مبنی بر این که چگونه میتوان طالبان را به میز مذاکره با گروه‌های پوزیسیون کشند نیز مطرح کرده است.
سوال عمده آقای ریچارد بنت این بود که چطور میشه طالبان را با گروه های اپوزیسیون به میز مذاکره کشان و همچنان یادآور شد که قصد داره یک تیم تحقیقی را در رابطه با بررسی این مسائل ایجاد کنند.
اما فوزیه کوفی از زنان فعال و عضو ولیسی جرگه حکومت پیشین که او نیز در دیدارها با ریچارد بینت گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان و فریدون سینیلی اوغلو هماهنگ کننده ویژه ملل متحد در امور افغانستان در ترکیه حضور داشته میگوید آنها مشکلات مردم و زنان افغانستان را مطرح کردند، اما مدعی است که جهان دیگر دید سیاسی نسبت به قضایای افغانستان ندارد. بانو کوفی در صحبت با رادیو آزادی گفت
متاسفانه دنیا دیگه یک دید سیاسی نسبت به قضایای افغانستان نداره، بیشتر محور صحبت های دنیا نمو کمک های بشر دوستانه و حال بس کمک های اقتصادی مطرح است. یک دید سیاسی تا زمانی که خود جامعه مدنی و سیاسی افغانستان، زنان افغانستان منسجم نشن و روی یک نقشه رای سیاسی توافق نشن، ما فکر میکنم انتظار از اینکه دنیا بیاید تمام مسائل بر ما حل کنه یک انتظار واقع بینانه دیگه نیست.
بیش از این نیز ریچارد بینت گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان وضعیت بشری را در این کشور نگران کننده خوانده و طالبان را به تبعیض جنسیتی متهم کرده، گفته که حکومت طالبان حقوق زنان را به طور بی سابقه نقض کرده است. اخیراً آقای بینت در نشست فعالان مدنی افغان مقیم جرمنی رسیدگی به وضعیت افغانستان را یک مسئولیت جهانی خوانده است. خواستیم در مورد اظهارات جدید ریچارد بینت نظر بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان را داشته باشیم تا نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما حکومت طالبان همواره ادعا کرده که حقوق بشر بهتر از هر زمان دیگر در افغانستان تامین است و زنان هم مطابق شریعت اسلام به حقوقشان دست یافتند. در این دو سال در کنار انتقادات از محدودیت‌های وضع شده طالبان بر زنان، گزارش‌های متعدد از سوی برخی نهادهای بین‌المللی در مورد نقض حقوق بشر توسط طالبان در افغانستان نیز منتشر شده، اما طالبان آن را همواره رد کردند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. امروز مهمان هم داریم.
من 19 ساله بودم که معاون شرکت سامی بدخشان شدم. با اون شرکت یکی از 6 شرکت بزرگ افغانستان بود که در عرصه صادرات میوه خشک و پوست و غیر و دیگه حبوبات لبنی و این کارا بسیار فعال بود.
گفتگوی جالب ما با ازرخش حافظی را در نیمه دوم این ساعت شنیده می توانید. حالا هم سر می زنیم به قندهار، جایی که شماری از خانواده ها می گویند که ناپدید شدن کودکان و نوجوانان در این ولایت افزایش یافته. برخی از این خانواده ها که به گفتهشان فرزندانشان ناپدید شدند از حاکمان فعلی افغانستان میخواهند که به مشکلشان رسیدگی کنند. بیشتر در این گزارش.
شماری از خانواده ها در ولایت کندهار در جنوب افغانستان ادعا می کنند که اخیراً ناپدید شدن کودکان و نوجوانان در این ولایت افزایش یافته است. آنان می گویند از افزایش این رویدادها نگرانند و خواستار پیشگیری آن هستند. یک باشنده کندهار که به دلیل چالش های امنیتی نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی می گوید در عید قربان گذشته یک طفل 11 ساله خانوادهشان ناپدید شده که تا هنوز هیچ معلوماتی در موردش ندارند. او به رادیو آزادی گفت
در عید
در عینومینه کندهار باز گم شد. بعد از آن هیچ درکش معلوم نیست. از محبس، حوزه و مدرسه معلومات کردی. عکسش را نشان دادیم. هیچ کس از او معلومات نداشت.
سیف الله باشنده دیگر کندهار هم میگوید یک برادر و یک بچه مامایش از خانه ناپدید شده و پس از 8 روز برایشان معلومات رسید که در کراچی مرکز ایالت سند پاکستان در زندانند. او گفت
همه نگران بودند که اینها کجا رفتند که زنده گم شدند. مادر و پدرم بسیار پریشان بودند. 8 روز هیچ معلومات نبود. بعد از 8 روز یک پلیس کراچی با واتساپ من پیام داد که برادرم شماره را برایش داده بود تا با ما خبر بدهند که آنان بندیان.
سیف الله میگوید برادرش هنوز هم در کراچی زندانی است و تا کنون برایشان موقع مساعد نشده تا از او بپرسند که چرا بی خبر از خانه رفته است. یک باشنده دیگر کندهار که به خاطر حساسیت موضوع نخواست در گزارش نامش گرفته شود گفت نگرانی خانواده ها از گم شدن اطفال و نوجوانان افزایش یافته است. او می افزاید
ماشومان و تنکی جوانان و
فرار اطفال و نوجوانان از خانه، ناپدید شدن و فرار دادنشان توسط اختطافگران آن چیز است که مردم به خاطر آن بسیار نگرانند.
تشتول لهغو کلونو تخدی چه گانش میر اندیشنه پیدا کردی.
این باشنده کندهار دلیل گم شدن اطفال و نوجوانان را تنبیه از طرف خانواده و مراکز تعلیمی می داند که در نتیجه آنان مجبور به فرار می شوند. اما نقیب الله یک باشنده دیگر کندهار می گوید در این ولایت فرزندان برخی خانواده های ثروتمند اختطاف می شوند. او برای رادیو آزادی گفت
فرزندان برخی خانواده های ثروتمند گم می شوند. از آنان 10 یا 20 لک افغانی خواسته می شود و باز اطفالشان را رها می کنند. بعضی وقت پول هم داده می شود اما خانواده ها اطفالشان را به دست نمی آورند.
حتی تر دی پوری ورسیج پیسی هم ورتوس پاری خوماشم مری ترلاسه کی.
حافظ صابر سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان در کندهار در مورد ناپدید شدن کودکان و نوجوانان به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. گفته نیست که اخیراً ده‌ها اعلان برای پیدا شدن کودکان و نوجوانان ناپدید شده در برخی ولایات افغانستان به خصوص ولایت کندهار در شبکه‌های اجتماعی نیز دست به دست می‌شود. خانواده‌های کودکان و نوجوانان ناپدید شده می‌گویند نگران سرنوشت نامعلوم کودکانشان هستند و بعد از ناپدید شدن آنان شب‌ها را با اندوه و غم می‌گذرانند. آنان از ادارات امنیتی حکومت طالبان می‌خواهند که برای پیشگیری از این گونه رویدادها اقدام کنند.
تحولات خبری افغانستان و جهان. رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان با وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ما www.azadiradio.com. 5:18 به وقت افغانستان است. 6:30 برنامه مجله خبری ما را به گونه زنده و تصویری از طریق فیسبوک و یوتیوب هم تماشا کرده می توانید. حالا هم در مورد اوکراین، این کشور امروز از حرکت دو کشتی از یک دهلیز موقت خبر داد. کیف این دهلیز را برای عبور مسئول کشتی ها از بحیره سیاه ایجاد کرده. مقیم نایب فشرده گزارش های بین المللی را در این مورد پیشکش می کند.
الکساندر کوبرانکو وزیر زیربناهای اوکراین در شبکه های اجتماعی نوشته که تا کنون دو کشتی از بحیره سیاه عبور کردند. پیش از این انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد پیشنهاد جدید را به روسیه ارائه کرد که بر اساس آن انتقال غلات و کودهای کیمیاوی به بازارهای بین‌المللی فراهم می شود. این کار برای احیای توافق انجام می شود که با کمک آن اوکراین می تواند که 33,000 تن غلات خود را در زمان صادر کند که گرسنگی در جهان رو به افزایش است. این در حال است که مسکو از پیشنهاد خرسند نیست که چند روز پیش به سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه ارائه شده است. لاوروف پس از دیدار با هاکان فیدان همتای ترکیش دیروز پنجشنبه در کنفرانس خبری گفت که فهرستی از اقداماتی را که غرب باید برای اثرگیری صادرات غلات اوکراین انجام دهد به انقره فرستاده است. در ضمن دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین امروز جمعه در کنفرانس خبری گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز دوشنبه در شهر بندری سوچی در بحیره سیاه با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیدار خواهد کرد. امیدواری بر این است که هر دو طرف بتوانند برای صدور مسئول غلات از اوکراین به توافق برسند. روسیه در ماه جولای از موافقتنامه خارج شد که با حمایت سازمان ملل متحد و میانجیگری ترکیه بر سر آن توافق شده بود. با این کار انتقال مسئول کشتی های غیر نظامی از طریق بحیره سیاه و صادرات غلات مختل شد. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه روز پنجشنبه در سفر خود به مسکو گفت که احیای توافقنامه صادرات غلات اوکراین از طریق بحیره سیاه برای امنیت غذایی بسیار مهم خوانده شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پیام هایتان تا لحظات دیگر. اما حالا مقام های محلی حکومت طالبان در ولایت نیمروز می گویند که امسال به دلیل خشکسالی و زمستان کم سابقه بیش از 5,000 راس مواشی در این ولایت تلف شدند. بسیاری از مالداران در نیمروز هم می گویند که امسال ضرر کردند و تا اکنون از سوی هیچ اداره حکومت طالبان به آنان کمک نشده. بیشتر در این گزارش مفصل بشنوید که با صدای یک تن از مالداران نیمروز آغاز می شود.
وضعیت سال خشکی و بیابی و همه چیز مالا تلف شد دیگه.
محمد عظیم 46 ساله که مسئولیت تامین مخارج خانواده 13 نفرش را به دوش دارد میگوید که تقریبا 15 سال است که در یک از روستاهای شهر زرنج مرکز نیمروز در جنوب غرب افغانستان مصروف شغل مالداری است. اما او برای دوازده میگوید که امسال نسبت به 2 سال پیش به علت خشکسالی در این ولایت کسب کارش از رونق افتاده و درآمدش هم کم شده.
از این مالا میفروشه میخوری، قبلا همین مالداری خرج زندگی ما فراهم میکرد و کار کاسبی ما همین مالداری بود. حالا که هست کلدن سال خشکی شد او نیه چاها میاره، یک تانکر رو 800 افغانی میده، 800 افغانی او هم قابل استفاده اصلا نیه، اصلا نمیشه بخوری، حتی مالم که میخوره مریض میشه.
محمد عظیم افزود که امسال به این دلایل بیش از 1,000,000 افغانی ضرر کرده است. او نیز امسال را با سالهای گذشته این گونه مقایسه می کند.
بیش از 10-15 لک افغانی متضرر شدیم. گرمی هوا بود، آب شور، آب کثیف، آب آلوده، بیشتری تلف شدن از آب و خشکسالیه. ایران رای می شد، از اینجا به کابل و گوشتیش به کابل رای می شد و مرتب در داخل مملکت مصرف می شد، به ایران می شد.
گل محمد مدیر زراعت و مالداری طالبان در ولایت نیمروز است. او برای دو آزادی مشکل مالداران را پذیرفت، اما گفت که در نزدیک به 10 ماه گذشته هزاران راس مواشی دهقانان در این ولایت به این دلایل تلف شده اند.
بدبختانه سال گذشته حدود 5,000 حیوانات مختلف نوع از نظر به سردی هوا در ولایت نیمروز و وایده اداری تلف شده و راپور زنار به مرکز دادیم و تا فعلا هم امرای زنار هیچ نوع کمک و مساعدتی صورت نگرفته است. و صدای هزمی مالدارا را ما تا مرکز تا ولایت تا دیگر جا تا به موسسات همکار رساندیم، ولی تا فعلا امرای از طریق وزارت زراعت آبیاری و مالداری تا فعلا هیچ نوع کمک امرای مالدار صورت نگرفته.
او وضعیت مالداری در مرکز و ولسوالی های نیمروز را در تناسب به سالهای گذشته را نگران کننده می خواند.
مالداری اداری ولایت نمرود نسبت به سالهای گذشته در حالت پریشانی هست. نظر به کمبود آب، نظر به کمبود جیره غذایی، نظر به کمبود صحای چراغایی، اکثریت مالداران ما با مشکلات روبرو شدند. آمار مالداری نسبت به سالهای گذشته چقدر که آماری که ما از مرکز زرنج و واحدهای اداری گرفتیم نسبت به سالهای گذشته حدود 60-65% کمبود گردیده است.
او بیشتر میگوید
زیادتر متضررین که است ولسوالی کنگ، ولسوالی چخانسور و ولسوالی چاربرجک در حدود مرکز زرنج هم در زونه میشه که اینا حدود 65-70% تا 70% زونه نسبت به سایر ولسوالی زیادتر بوده. ولسوالی خاشرود و ولسوالی دلارام مثلا آب شیرین در ساحت چراگاهی در مثلا کشت و زراعت در او جبیشه، ولی او کسایی که است نسبت به سایر ولسوالی متضرر از متضرر کم است، ولی باقی مانده ولسوالی ولی که است اتا آب شرب ندارد، اتا ایوانه از اونا رو به حساب مرض پوستی هم گرفته هست، ولی یک تعداد از اونا هم از این طریق از بین رفته است.
دکتر وحید جلیلی معالج امراض ایوانی در نیمروز است. او وضعیت مالداری در این ولایت را این گونه توضیح می دهد.
پارسال بود ما سروی داشت از طرف زراعت تقریبا مالداری به حساب بز گوسفند تقریبا 60,000 بود، حالا شاید زیاد باشه، شاید 15-20,000 رسیده باشه، خون تقریبا از نصفم بیشتر مالا به حساب کم شده. فعلا هم به حساب سروی به حساب گو داره ما که به حساب هم واکسن مینه اندازه 2,500 مطال واکسن کرده. آمار تقریبا پارسال که ما سروی داشت 15,000 گاو بود، ولی امسال 2,500 مانده از تاثیر زمین سال خشکی آیا. مثلا سال خشک چیزی نیه که مالدار با گاو خوب بده یا با مال خوب بده.
پیشنهاد دکتر جلیلی برای بیرون رفت از این مشکل این است.
دریه سعی حکومت همکاری کنه توزیع لوفجات و مواد خوراکه و چاها یا مگه بزنه به بعضی کریجات که مالداری است. مالدارا شاید تاکید به حساب مالداری خو نجات کنه. اگر همین کار نکنن مالداری شاید با یک سال یا دو سال دیگه در کل نیمروز ختم میشه.
به اساس گزارش ها وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان در زمستان که گذشت برای دو آزادی گفته بود که تنها در زمستان سال 2022 میلادی بیش از 225,000 مواشی به اثر سردی هوا در تمام ولایت های افغانستان تلف شدند. در آن زمان سازمان ملل متحد هم از افزایش شدت سرما در زمستان سال 1401 هجری خورشیدی هشدار داده بود و نیز خواستار کمک های عاجل بشر دوستانه شده بود. ولایت نیمروز زمین های ریگی و خشک دارد و بر علاوه این که مشکلات آب دهقانان و مالداران را متضرر ساخته، باشندگان این ولایت همچنان با مشکل عدم دسترسی به آب و آشامیدنی سی روبرو هستند. اما حال شمار از دهقانان و مالداران در ولایت جنوب غربی نیمروز که بسیاری از مواشیشان تلف شده و نیز متضرر گردیده، مثل محمد عظیم از حکومت سرپرست طالبان چی می خواهد؟
خواست ما تقاضام از حکومت اینه که به خیمه مردم و مالدار و دامدار همکاری کنه، حتی همی یک آب فراهم بکنه، یک همی شیر ماست ما مرتب به فروش برسه، یک جای یخچال چیزی به فراهم کنه، کشت کشاورزی که فیلن اونه یک کانال او مؤسسه همکاری بکنه که ضرر مردم رو جبران کنه.
پیام ها و نظریات شما
با خدا معلوم همه تو نداریم. اگر یقین با مو خدا بکنه که به امروز چاش ما با 10 سر اقلا ما امروز 50 روپیه نشیم بخونون بخرید، کرای خانه 16 صاحب ان این موی دویم که صاحب ما به موی دیگه گشتگریش بلند شوی میکنیم موی سیم ما که دویم ما تالم کرا بزنا ندید وانا میشه پیش ما گلیشته اونا مدام یک در سرم اینا رو میخواه اون رو میخواه که شما می به سرای ما باشین کرا نمتانه برات گناه میچ یکی نداره.
امروز چاش تالم میسو سرمت لقمان دادن نانر انم تا گوشنم تا اوید دان ششته نی یک بچه دیرون که کارگر باشه این خود عامله ده سر میانید که هم تو شده که شوا سه شو چهار شو ده سر بشم گتشت خود همی کدکای نادم.
من از ولایت فراولس ولی پرچمن خریه برزری پارسال او بود علا که هیچ که هیچ مسلمان نمیتونه که مجریت کنه از بیست که غرزه رو بیچاره شده. خواهش میکنم صدام بدن مقامات براتون بدون زحمت کمک چیزی برای ما بشه.
ما میخواییم به خاطر همی کار و وظیفه بگوییم بسیار خلق ما تنگ است، نه کار است، نه بار است، نه وظیفه است، بچه ها بیاگیم زده و امی پابجی زده بیخی اصاب خود از دست داده. شب میشینن ننمه تو پابجی میزنن، روزا میشینن. سالی طالبا در کار و گرفتاری خود هستن، در مکار و بار و مشغول خود هستن، مالیه میگرن از کمک ها که میه اینا میگرن. اولادای ما بسیار احتیاج هست، بسیار محتاج هستیم، شتوکای خورد ریزه داریم، خیمه چطور کنیم؟
مشکل ما مشکلی بیکاری در افغانستان است، مشکلات بسیار زیادی عمده است.
ولایت لوگر همیتو بیکاری است، همیتو قیمتی است، همیتو برزگاری است، کار پیدا نمیشد، قیمتی هست، ما چیم چی کنیم؟
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام های شما. در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده چند خبر مهم. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان پس از دیدار با شماری از افغانان در ترکیه گفته است که بسیاری ها در مورد طیف گسترده ای از وضعیت حقوق بشر در افغانستان نگران هستند. با سلسله مسابقات جام کرکت آسیا پس فردا افغانستان با بنگلادش در پاکستان به میدان می رود. پس از آن که امروز تبادل آتش توپخانه در مرز میان ارمنستان و آذربایجان صورت گرفت، دو طرف از وارد شدن تلفات خبر دادند. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در 4 سپتامبر میزبان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در شهر بندری سوچی خواهد بود. تشکر از همراهی شما. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 6:30 به وقت افغانستان در مجله خبری رادیو آزادی که به گونه تصویری از طریق فیسبوک و یوتیوب ما پخش خواهد شد میزبان شما خواهم بود. حالا با ظریف نظر باشید.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، این بار در برنامه مهمان آزادی مهمان ما آقای آذرخش حافظی هستند. آقای آذرخش حافظی عضو هیئت مدیره فدراسیون اتاقای افغانستان میباشند. قسمی که خبر دارین یا تعقیب کرده باشین، ایشان طی سالهای متمادی در تأسیس و رهبری مؤسسات بزرگ اقتصادی ملی و منطقوی سهم فعال داشتند و سالهای دراز رئیس عمومی منتخب اتاقای تجارت بین‌المللی افغانستان، رئیس عمومی منتخب اتاقای تجارت و صنایع ایکو، رئیس منتخب اتحادیه سراسری شرکت‌های نفت و گاز افغانستان و رئیس انستیتوت تعلیمات تکنیکی و حرفه‌ای و غیره و غیره. بهتر است که از خودشان بشنویم. بفرمایید آقای آذرخش حافظی، از شما بشنویم.
سلام بر شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی. ما در شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان تولد شدیم. در یک خانواده که تاجر و روحانی بودند، اسم پدر ما حاجی حافظ جان بود، تاجر بودند، زمان حافظ قرآن هم بودند، کاروبار قومی و این مسائل داشتند. مکتب ابتدایی را در کابل و بدخشان خواندیم و مکتب متوسطه و لیسه را همچنان در بدخشان و در مکتب ابتدایی معمول تکی و در کابل و لیسه بیگه خواندیم. مشبه کابل در بخش اقتصاد خواندیم. تکمیل نشد چون ما زندانی شدم. باز بعد از او دوام از او را در جرمنی و هندوستان تحقیم کردم. بعدها کوشش کردم که تا حد توان آقای خود افتخار بخشم. در بخش های دیگه هم مطالعه کردم. یک اندازه کمی در فلسفه و در پالوی از او صورت عنانوید خانوادی ما میشیر و علاقه مندی به ادبیات و فرهنگی که بود و کتاب خانی هم در مخانی ما بود که از برادر کلان ما داشتن. باز بام در موجا با شعرهای بزرگ ناشنا شدن، با بیدل و حافظ و سعدی و دیگه بزرگای شعر و ادبیات صاحب تبریزی و اصفهانی، دیگه شعرهای معاصر آشنایی حاصل کردم با صادق الله خلیلی، بعدها با واصف باختری و نویسنده با پویای فاریابی و می ترتیب دیگه آمیزه از اقتصاد و ادبیات و فلسفه زندگی ما را پر کرد.
سال تولدتان نگفتین.
یک
تفسیر مولانا حسین کاشفی در مخانه ما بود، دمو خدا مغفرت کنه پدر ما، امو نوشته کرده بودن که ما در سنبولی 1331 خورشیدی تولد شدیم، معادل 21 آگست 52 میشه.
خب به هر حال در زندگیتان مهمترین نقاطی که به او زیادتر فکر میکنین که موفق بودین چی بود در زندگیتان؟
موفقیت نمیتونم بگم، اما میتونم بگم که به چی علاقه داشتیم. و ما از ابتدای زندگی بسیار به شعر و شاعری علاقه داشتم. باز پدرم یک روز برای ما گفتن که می تو به شعر و شاعری میپردازی، معمولا و این شعر و شاعری آدم از دنیای جدی میکشه، آدم در یک حالت خلصه و اشراق به سر میبره، و تو یک مسئولیت دیگه هم داری و اوی است که ما استاس و پیر میشیم، مسئولیت یک خانواده کلان بدوش تو میفته، بدوش برادرت میفته، و تو داری که میبینم و میزخاوت از این داری و لخمندی از این داری که به یک جای برسی. لحاظا برای ما از امو تو دار و همزمانی که ما درس میخوندم در 19 سالگی برادر کلان ما فوت کردن، او که او مسئول کل امور بود. بعد از اون مسئولیت از او بدوش ما حتید و من 19 ساله بودم که معاون شرکت سامی بدخشان شدم. با او شرکت یکی از 6 شرکت بزرگ افغانستان بود که در عرصه صادرات میوه خشک و پوست و غیر و دیگه حبوبات روغنی و بعضی اقلام دیگه مانند محصولات حیوانی و این کارا بسیار فعال بود، مخصوصا در حوزه بارتر با هندوستان ایجاد کاروبار داشت و با حوزه اتحاد شوروی سابق و کشورهای سوسیالیستی دیگه مسئولیت بسیار کلام بود. یک روز ما در یک میمنه می بودیم، یک روز در انخوی می بودیم، یک روز مثلا در اخچا می بودیم، در جایی که تولیدات شد گاهی در بدخشان می بودیم، گاهی در قطغن، در خان‌آباد و قندوز. اینجا مشغله های زیادی داشتم که ما در بین ذوقیات خودم با وظیفه بند ماندم. بعد هم به می قدرم یک گفت دیگه هم زد در بند که میادم از تاقال می گفتن که همی در یک مملکت فقیر بیچاره شیر گفتن و بعد بیاد به صورت حرفوی پرداختن یک چیز لکس است. تو همسای خودت بیبی نان خوردن ندارن، یک لغمانان به میاد پیدا کرده بتانی یک با 4 نفر کار بتی از برکت تو صاحب زندگی و نان شوان، یه خودش بالاترین شعر زندگی خواهد بود. همین گوش ما بود و بالاخره ما دمی را رفتیم تا اینکه بالاخره با اساس همون سابقه کاری و با اساس همون تجربه و اصطلاح آگاهی معینی که وجود داشت، دوستا با ما اعتماد کردن در رهبری اتاق تجارت و صنایع افغانستان، اتاق صنعت بین‌المللی افغانستان و دیگه مؤسسات که شما نام بردین ما را انتخاب کردن و رای دادن. اینا میگه عقل و دولت قرینی هم دیگه رسی تاجرها اینا که هستن بدون سنجش و معقولیت کار نمی کنند. حتما ما کده بودیم که خوش آمده بود. حاصل حکمت نظری و عملی نوشتن چند کتاب شد که میتونه یک چیز متفاوت از کتاب های دیگه باشه که او بر مبنای کتاب های دیگه نشته شده. و یک دو تا کتاب های هست که به درد آینده افغانستان خواهد بخوره. یکی مؤلف های رشد اقتصادی در افغانستان است که ما گفتیم که هر کشور بر خود مزیت‌های دارن، کشور ما از چه طریق میتونه رشد کنه، پیشرفت ما چه قسم است و چقدر ما مشکلات داریم، چقدر امکانات داریم، اولویت‌های اقتصادی ملی ما چی باید باشه، از کجا باید شروع کنیم، کمبود در کارهای ما چی است، وضعیت موجود چی است، وضعیت مطلوب چی خواهد بود. همین دو پار سرش کار کردیم و دیگه چون تعداد بیکارا بسیار زیاد بود و همین اتاقای تجارت که در این زمان اداره رهبری کارفرمای افغانستان است، یعنی رئیس دیگه کشورها رئیس کارفرما دیگه کس می باشه، رئیس اتاق کسی دیگه، ولی در افغانستان شهر کورا میگه چشما پاچه کل چی وظیفه را با دو شما انداخته بودن. و وقتی که ما دیدن به شکل وحشتناک ما با بیکاری روبرو هستیم، همین کسایی هم که میگن که در زراعت مسئول هستن هم اینا بیکار هستن، اصلا یک بیکاری پنهانی است. مثلا یک دفعه تیرما یا در بار کشت میکنن، باز 3 ماه 4 ماه 5 ماه دیگه تیر میشه، باز میرن نوره اگر حاصل داد و خوشحالی نبود درو میکنن، باز یک خرمن میکنن. کلان تمام کار که دیخان انجام میده با مو وسایل و افزارهای ابتدایی خودش یک ماه کار میکنه، در حالی که اگه مدرنیزه شوه همین کارا در 2 روز میشه. وقتی که کشت رسیده همون که درو میکنه در این زمان و نمون کوبیدن خرمن هم همون خود تریجر هم ماشین انجام میده و خلاص هم کل کار در 2 روز میشه. ده ماه دیگر مردم بیکار است. و در احصایه‌ای که ما در افغانستان دیدم تعداد کسان را که جای کار برش قائل هستند بیش از 60% نیروی کار ما در زراعت مصروف است. در دیگر دنیا بر زراعت 1% یا کمتر از 1% یا در بسیار مواردی که بسیار پیشرفته نباشد 2% نیروی کار مصروف زراعت است. مثلا در ایالات متحده آمریکا کمتر از 1% به کشاورزی و زراعت و مالداری مصروف هستند، ولی 350 میلیون نفر در خود آمریکا و با 500 میلیون نفر دیگه صادرات مواد خوراکی و لبنیات و گوشت چیزا داره. بعد از این ما گفتم خب این خوبسار وحشتناک است، یک راه حل پیدا کنیم. باز اول می رفت تشخیص کردیم که در بیکاری پنهانی چقدر داریم، کار فصلی چقدر داریم، کار دائمی چقدر داریم. و ما دریافتم که کار دائمی ما بغیر از این مامورین دولتی که بعضا هم به اساس تورم تشکیلاتی اضافی هستن و چای میخورن در ادارات، اما تا هر روز میرن من کارشان دائمی از 30 سال 35 سال اونجا کار میکنن که باز مولدتی کار چقدر است، موثرش چقدر است و یک بحثی جدا است. دوم بحثای صورت گرفته باز بر مبنای از این دیدم که ما اگر سالانه 1 میلیون جای کار ایجاد کرده بتونیم در 10 سال پیهم درخشان ما میتونیم که مسئله بیکاری رو مهار کنیم. به خاطر از اینکه 400 هزار نفر به او وقت هر سال به نیروی کار ما افزوده میشد علاوه به او بیکارای سابق. باز یک سالی دیگه هم نوشته کردیم به نام امکان ایجاد 1 میلیون جای کار در سال در افغانستان. در این مورد این کار کردیم، نوشتن از ما همی کمی تجارب خود تویزه کردیم یک اندازه احساس رضایت میکنم.
راجع به زبان گفتین، گفتین که به 8 زبان تسلط دارین. 8 زبان کدام زبان ها هست؟
یک اندازه انگلیسی میفهم، آلمانی میفهم، یک اندازه اردو میفهم، روسی میفهم، یک اندازه ترکی و ازبکی میفهم، این دیگه نپالی از او خوب فارسی و پشتو رو میفهم.
به هر حال حالا با قدر تجربه شما چی فکر میکنین در افغانستان چی کموت هست، چی باید شوه، ریفورمای اساسی چی باید شوه؟ سر از این موضوع یک کمک اگر صحبت کنیم بد نمیشه. از بعض مهمان ها سوال میکنم بسیار زیاد که یعنی کل چیزا به هم مکس نشه، یعنی گدوت نشه. به طور مثال سیاست جای خود داشته باشه، اقتصاد جای خود داشته باشه، مسائل اجتماعی جای خود داشته باشه. مثلا در افغانستان زمانی که بستلا سیاست یا می ایدئولوژی به اردو داخل شد گپ خراب شد، به پلیس داخل شد گپ خراب شد. از این خاطر یک ریفرم اساسی به خیالم که به کارش مثلا دولت در جایش باشه، به طور مثال حکومت ها یا رهبرای حکومت ها که آمدن اما اساسات اساسی دولت تغییر نتن. به طور مثال در ترکیه چندین کودتا شد مگر نظام در جایش باقی ماند، اما در افغانستان وقت کودتا شد کل چیز از صفر باز دوباره شروع میشه. مثلا یک اردوی قوی در دوران شاه بود و از بین رفت، بعد از در دوران جمهوریت باز از بین رفت، بعد در دوران کمونیست دی باز از بین رفت، باز مجاهدین از بین رفت. از او خاطر هر کس که آمد باید به تبع دل خود جنرالای خود انتخاب میکنه و رهبرای خود انتخاب میکنه. از او خاطر چی باید شد که در افغانستان همی بروکرات ها یا کسایی که متخصص هستن همیشه در جایش باشه، این کسایی که سیاست میکنن اونوا تغییر تبدیل شوند، این را ممکن است در افغانستان یا نه؟
من خدمت شما عرض کنم که در پالی هم یک هزار پیشی بیروزی که هستم ماستیم. خب ما در سالای 93 و 94 یک فرصت تفکر پیدا شد، یک مدت در هندوستان بودم و اونجا و دیگه کاربار جدی نداشتم، گریخته بودم باز از افغانستان چون از بندیخانه برآمده بودم. باز بعد از اونجا از مشکلات پیدا شد که آمده بودم اونجا، یک فراغت پیدا شد که به خود مراجعه کنم و یک مطالعات در اونجا بسیار کتابخانه غنی دارم هندوستان، هم به زبان انگلیسی هم به زبان فارسی، بهترین نسخه خطی می ادبیات دوران مغلی هند هم اونجا هست و سفینه ها هست دیگه و دیگه هست. و بالاخره ما به ما یک فرصت دست داد که به اونجا متوجه شوم و دریافتم که در ذهن آدم گاهی یک جرقه پیدا میشم. دیدم که یکی از دلایل عمده دوام خواجه در کشور ما نبود یک بدیل سیاسی است. گروه های سیاسی که میان در اینجا مواصفات را ندارن که بهتر از گذشته خود آدم بالا از او تکیه کرده بتانه. مثلا ما دیدم که در زمان حکومت شاه با وسیله که ما از شاه زیاد مبارزه کردیم و فکر میکردیم که با تغییر از اون ممکن است که همون قطعی و قیمتی و همین که از بادغی سوجه در سالای 51 مردم فرزندای خود فروختن و آمدن در اینجا آواره شدن، ممکن است که این یک وضعیت بهتر شود. اما پسان که با یک واقع بینی و یک بلوغ فکری ما دیدم که همون چیزی را که به صورت مرچوار و تدریجی ساخته شده بود اما بهترین نوع چیز ممکن بوده که ما ساخته شده. مثلا ما دیدم که وزیر امور داخلی زمان سلطنت یک کسی بوده به نام ستار شالیزی، این در منیجمنت و اداره دکتری داشته و یک ماستری و یک لیسانس هم در حقوق عامه و حقوق اداری داشته. بعد از او وزیر داخلی بعدی یک صاحب منصب یک لمره بریدمن بوده که آمده به زمان داود خان، مردم فکر میکنند که جمهوریت یک قدم پیشتر و بهتر بوده نظر به سلطنت، ولی در عمل تو نبوده. در زمان سلطنت در یک 10 سال اخیرش یک دموکراسی و آزادی بیان و آزادی مطبوعات و آزادی فکر و خیال و آزادی تظاهرات و ای گفت بوده، ولی داوود خان قانون اساسی رو بالا تعلیق آورد و با همه خصوصیات نیکی که داشت قدرت متمرکز داشت و اجازه تبارز بر دیگه نمیداد و 5 سال جمهوریتش از زمان سلطنت که هم متمرکزتر. خب هر صورت بعد از او چیزای دیگه کم از او که یعمل بتر شده رفت. یعنی به این معنی که ما یک الترنتیف یا یک بدیل سیاسی برامی تغییرات خود نداشتیم. مثلا در سال 2001 وقتی که ما آمدیم در اینجا، در ماه اکتبر امریکایی‌ها آمد اینجا جنگ کردن و تقریبا 20 شب بعد در نومبر قدرت کاملا حکومت طالبان قبلیش از بین رفته بود، ولی ما حکومت نداشتیم. در ماه دسامبر سال 2001 افغانستان قادر شد که حکومت خود در بن بسازه و هم به دعوت خارجی ها و در خارج زد. و اینا هم که وقتی آمدن اینا بر مبنای ازی نبود که کی در کدام رشته لیاقت داره، این بر مبنای ازی بود که کی به کدام سازمان سیاسی و کدام مرکز قدرت تعلق داره. و آمدن به می خاطر ما قادر به این نشدیم که خود ما به دنیا بگیم که ما بر ساختن افغانستان به این چیزا ضرورت دارم. یک برنامه اقتصادی مدون وجود نداشت، یک برنامه فرهنگی مدون وجود نداشت، یک برنامه سیاسی وجود نداشت و اولویت‌های ملی سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگی افغانستان معلوم نبود. به این ترتیب یک چیز ایمرجنسی واری، یک چیز اضطراری واری ساخته شد که به مو اساس کمک‌های خارجی بی‌سابقه مان و هر کس باز به سلیقه خودش از کمک‌ها استفاده کرد و ضرورت‌های ملی در یک جای ماند و پولا در جای دیگه مصرف شد یا به جای شخصی رفت. برای اینکه ظرفیت نبود، سیستم نبود. در مورد دیگه هم رقم شده. این بعد از او مثلا او جمهوریت رفت، نیوز جمهوریت ما یک در شرایط قرار گرفتیم که بعد از 2 سال هیچ کشور تا بال افغانستان رو به رسمیت نمیشناسند. به رسمیت نشناخته شدن خود تنها یک معنی سیاسی نیست، این بسیار تبعات اقتصادی داره. ما از مؤسسات بزرگ ملی به ملی استخراج کرده نمیتونیم، سرمایه گذاری کلان به افغانستان دعوت کرده نمیتونیم، بانکای بین المللی به ما قرض نمیتن، جامعه بین المللی به خاطر توسعه پایدار یک طرح سازمان ملل بود برای افغانستان کمک مستقیم کرده نمیتونن، حتی کمک های بشر دوستانه هم پیش صورت میگیره او به ناسه ملل متحد داده میشه و به طریق خضا به انجوا داده میشه که وقتی که او به مردم میرسه کمتر از نصفش میرسه. به این اساس ما ضرورت داریم در قدم اول که یک الترنتیف داشته باشیم که تمام مواصفات یک بدیل خوب داشته باشه، که مثلا اگر یک تغییری میاد مملکت، او تغییر از وضع موجود کده بهتر باشه، یک وضع مطلوب باشه. اما متاسفانه در طی سالهای دراز و در تغییرات سیاسی که آمده ما تا حال این کار نتونستیم. و از طرف دیگه فرمودی شما امو بدیل سیاسی باید طرح یک اداری مستقل ملی که استبلشمنت تصور باید داشته باشه که با آمدن گروه سیاسی از طریق انتخابات و از طریق های مشروع هم تغییرات با دست از موین به پایان کس تغییر نکنن. متخصصین باید به جای خود باشن، کار خود بکنن و جای یک متخصص متخصص بیتر بگیره که با توانایی بیشتر کار میکنن. نه ای که ایران قدرت سیاسی را یا حاکمیت را بایست غنیمت بگیرن و هر کس با منصوبین خود بیاره، اگر میفهمه یا نمیفهمه سرنوشت مملکت را به دست او بسپارم. و یکی از دلایل عقب ماندگی ما همین مسئله هم است. شما اشاره فرمودین که ما سیستم نداریم و اراده اشخاص بیوست.
حالا به نظر شما رای حل چی هست برای ازی که عذاب سیاسی که در افغانستان تشکیل شده، تا جایی که ما همیشه در سوالا در بحثهای مختلف تره میکنیم، هیچ حزب سیاسی در افغانستان به یک حزب سیاسی واقعی که مثلا در دیگه دنیا میبینیم نبوده. مثلا اینا بستلا در هر ولسوالی افغانستان مثلا نمایندگی نداشتن، نماینده خود به شکل انتخابی انتخاب نکردن، مثلا کنگره خود در 2 سال یا 3 سال یا 1 سال دایر نکردن، رهبرای خود انتخابی نکردن، بسیاری اعضاب یا قومی بوده یا به اساس رفاقت یا به شکل مافیایی یا به شکل ایدولوژیک بودن. از اون خاطر یعنی کمبود یک حزب شاید شما مقصدتان از بدیل شاید هم امی بوده، اتر یک چیز امکان داره که در افغانستان یعنی هر چیز به موصولش باید شود به طور مثال، نه؟ چی فکر میکنید؟ اتر یک امیده هست در افغانستان یعنی؟
اول خدمت شما عرض بکنم که بدیل که من متنه نظر ما بود و با مشارکت تمام توان ملی تحقق پیدا میکنم و این دولت ها و احزاب باید میزبان تمام آهاد ملت باشن برای انجام وظایف مبرمی که وجود دارد. هیچ گروه سیاسی، هیچ حزب و هیچ حکومتی نمیتونه که نقش مردم را تعویض کنه و خود در جای مردم قرار بده. بین مردم با میلیون نفر آدم درس خوانده و آدم فرهیخته است که در دولت نیستند، اما اینا باید به نحو زنها در سرنوشت آیندی مملکت خود سهیم باشند و از نیروی کار از یا از نیروی فهم و دانش از یا وسط‌جار بزار استفاده صورت بگیرد. و دیگه عذاب ما از امی مدرن کسی است که معاصر دوران خود باشد. عذابی که ما در افغانستان داشتیم عذاب مربوط به دوران جنگ سرد است. چپ ما و راست ما همگی از یا مبتنی برامو ارزش های امون زمان ساخته شده بودند. مثلا سویتیستا یا اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان، پرچمیا و خلقیا و گروه کار و کمونیست های جوان و سازا و صفزا و اینا که هستن یا دمون زمان ساخته شده بودن و یا متفرعات حزب دموکراتیک خلق بودن که پیروی یا پیرو خط فکری اتحاد شوروی و بعضا از چین بودن، از سازمان دموکراتیک نوین یا شعله جاوید و بعض گروه های چریکی دیگه که بودن. اینا حتی تا به انوار خواجه هم که در البانیا بود و هم دیجا پیروهای خود داشت. به این اساس این عذاب عذاب ایدئولوژیک بودن که در وقت و زمانشون نصف دنیا را اداره میکردن. اینا یک به اصطلاح ترند یا یک گروهی داشتن، یک تکیگاهی داشتن، هم از لحاظ ایدئولوژیک را اکمال میکرد و از لحاظ فکری اینا را غنا میبخشید. خود مارکسیزم و لنینیزم و استالینیزم و بالاخره ماویزم و همیا کلشان روزانه به صدا کتاب تولید میکردن و اینا کسایی که در کشورهای جهان سومی مانند افغانستان بودن اینا مصرف کننده امن مواد بودن. ما در قدم اول به یک محور فکری برای نجات وطن خود ضرورت داریم که برخواسته از واقعیت‌های خود جامعه ما باشن و گروه های راستی که بودن اینا از اخوان المسلمین مصر، از محمد قطب و سید قطب و فاطمه بنا و از اینا الهام میگرفتن و اندیشه های از بنا و اینا افکار از افکاری بود که بیشتر از امو جوامی عربی که اصلاح دینی رو در اونجا میخواستن از نشد کرده بود. این سنخیت با واقعیت های جامعه افغانی نداشت. دین در افغانستان در هر جای دنیا دین در متن فرهنگ واقع میشه، یعنی ارزش های فرهنگی جامعه با دین مخلوط میشه، مدغم میشه و یک فرهنگ ملی رو میسازه که در دین هم عنصر اساسی و مو چوکات اساسیش است. ولی ای آمدن خواستن که مثلا حزب دموکراتیک خلق میگفت که سفیدالیزم ما مبارزش هستیم و تو میکنیم، در حالی که خود کارل مارکس و همی کسای دیگر رهبرای عذاب کمونیستی میگن که در جوامی من در افغانستان فیودالیزم نیست، به خاطر از اینکه همی فیودالیته که است او ده تا قانون داره، یک از قانوناش هم نیست که ملک اشرافی قابل تقسیم نیست، یعنی از این نسل به نسل دیگه میمونه و اونا باز در شورای سلطنت و زیاد داشتن و باز میامدن عسکر میدادن دیگه و خرچ از امو املاک خود تامین میکردن. در کشور ما این رقم یک چیزی نبوده، به خاطر از اینکه ولی زکری مثل حضر نسین بر مبنای امو اندیشه اسلامی این ارث تقسیم شده میره، تقسیم شده میره. یک آدم در نسل 1000 جیب زمین داره، در نسل دوم بازو میشه 100 جیب و نسل سوم میشه 10 جیب و نسل چهارم 1 جیب هم به کس نمیرسه. بنان همین تمرکز سرمایه و تمرکز اراضی و ملک املاکی که او فیدالیزم به وجود میاره او در افغانستان تحقق نیافته بود، اما به هزاران نفر به این مملکت تلف شدن در جانبداری از فیدالیزمی که وجود نداشت و بر ضد فیدالیزمی که وجود نداشت. بنان باید ما در قدم اول نیاز به یک محور فکری داریم که ما اندیشه ملی در مورد سیاست و در مورد اقتصاد که هر کشور ویژگی های خود داره، بس که آدم ها فرق میکنن، یکیش موی زرد داره، یکیش موی سیاه داره، یکیش موی براون داره یا بسیار نسواری داره. ما هم یک کشوری هستیم با ویژگی خاص خودمان، ما هم باید اول می ویژگی خود تشخیص بدیم که راههای رشد ما کجاست. تنوع قومی که در افغانستان وجود داره این خو یک نعمت خداست که ما به انواع مختلف زبان ها مسلط هستیم و این زبان ها می تونه که ما را با تمام کشورهای همسایه مربوط و نزدیک بسازه. ما این را ایوازی که بر یک وحدت کلان و یک کیفیت بهتر استفاده کنیم و اما جنبه های تفرقه و اختلافات از این را بسار باری ساختیم. به این اساس ما ضرورت به یک اندیشه داریم، ضرورت به تولید فکر داریم دیگه. از اگر اندیشی دینی و اسلامی هم داریم، باید مسئول دین در شرایط خاص وطن خود ما بوده باشه، با توجه به تاریخ دین در افغانستان باید بوده باشه. و اگر ما اندیشه های لیبرالیستی داریم یا سوسیالیستی داریم، امی هم مبتنی بر واقعیت های مربوط ملموس خود وطن ما و مو مبتنی بر امو امکاناتی باشه که ما از او برخوردار هستیم. امو اندیشه فکری محوری باید به تمام این مسائل بپردازه و تمام سوالای بی جواب با شهامت و وجرت باید ما جوابش پیدا بکنیم. به طور مثال ما همه تنوع قومی خود چه قسم باید مدیریت کنیم که به نفع افغانستان باشد و زیباتر از آن چی شوه که تابال داشتیم، یا مثلا از معادن خود چی رقم استفاده کنیم. می خود ضرورت به این داره. حالا خب کل چشم پود مردم میرن امضا میکنن یک قرارداد با یک کس با چین یا با یک هند یا با یک کشور دیگه با 13 میلیارد 12 میلیارد 15 میلیارد همین معلوم نیست. تابال همین تحقیق نشده، درست گفته نشده که در کجا ما چقدر جنس داریم و چقدر از این رو داخل تولید کنیم خوب است بر ما، چقدر نیازهای ملی ماست، چقدر از این رو میتونیم آیا در مارکت در اطراف ما مارکتی وجود داره که این جنس بخره نخره، و هم چقدر مثلا ضرورت دارن کشورهای همسایه ما، مواد خامش چقدر ضرورت دارن، مواد پختیش چقدر ضرورت دارن. این کارهای تأخیر شده است. حوال ما شما نداریم. یک کس از خارج میاد درباره ما پروژه میگیره، بازو یک تحقیق میکنه و مثلا تحقیقات سطحی و بر مبنای از او با سیاست گذاری های دنیا در مورد انکشاف افغانستان صورت میگیره و چون از لحاظ نظری در ابتدا و دقیق و درست نیست، با او اساس کارهایی که بر مبنای از او میشن باز بسیار زیاد موثریت ندارد.
محترم آقای آذرخش حافظی، بسیار تشکر از مصاحبتان. بسیار مسائل ماند، در برنامه های بعدی تعقیب خواهد کردیم موضوعات باقی مانده را. پایان از شما خواهش میکنم که یک چند بند از شعرتان، شعر انتخابی و دلخواهتان به طور نمونه به شنوندای عزیز ما اگر لطف کنین.
ما دمون و جواندهای خود شعر زیاد کفتیم، دو شعر از مجموعه فریاد از قفس است که برتون کوتاهش میخورم که به عنوان نمونه کلام.
بسیار خوب.
یک شعر کوتاهی را برتون میخورم، بخش از یک قصیده است که تقریبا 124 بیت است، ولی او است که رازی دل زبانه کجا کی نهفته نیست، بر چرخ هر چه برگذرد بر شمرده نیست، تاریخ مثل پنجه نقاش چیره دست، تصویر صادقانه ای از ما کشیده نیست، گر بد بودیم بد بکشد، گر که نیک نیک، از شیره ها نقاب تظاهر زوزده نیست، بی ترس و بی حراس زجا و مقام ما، آنسان که بوده ایم همان وانموده نیست، ناموس روزگار چنین است در جهان، هر کس هران چه کرد همان بازدیده نیست. یک دراز از فامی یک قسمت چه بسن خواندم باید یک نمونی کلام از یک قصید.
پیری میں